ساعت 15 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. احمد جنتی از مقام امام جمعه موقت تهران کناره گیری کرد. همسر نازنین زاغری خواستار پاسخگویی فوری وزارت خارجه بریتانیا درباره او شد. و فرماندار دنا از احراز هویت 45 پیکر کشف شده در سانحه هوایی تهران یا سوج خبر داد. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان، دبیر شورای نگهبان و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقام امام جمعه موقت تهران کناره گیری کرد. آقای جنتی 91 سال سن دارد و در 25 سال گذشته یکی از امامان جمعه موقت تهران بوده است. امام جمعه دائمی تهران در حال حاضر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است، اما از زمانی که آقای خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی رسیده، جمعی از روحانیون نزدیک به خود را به عنوان امامان جمعه موقت تهران منصوب کرده است. تمامی امامان جمعه موقت تهران و گروه بزرگی از باقی امامان جمعه در سراسر ایران از حامیان و وابستگان جناح اصولگرا یا محافظه‌کار در جمهوری اسلامی هستند. همسن نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در تهران زندانی است، روز شنبه خواستار پاسخگویی وزارت خارجه بریتانیا در ارتباط با وضعیت همسرش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریچارد رتکلیف که در یک تجمع کوچک در برابر وزارت خارجه بریتانیا در لندن شرکت کرده بود، گفت که نشانه‌های مثبتی از سوی دولت ایران دیده شده، اما خانواده خانم زاغری هنوز نمی‌دانند که او چه زمانی آزاد خواهد شد. نازنین زاغری از کارکنان بنیاد تامسون رویترز بود که در آوریل سال 2016 در فرودگاه تهران دستگیر شد. او ابتدا به آموزش خبرنگاری و سپس عضویت در سازمان‌هایی که برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند متهم شده است. خانم زاغری همه اتهاماتش را رد کرده است. عباس بهشتی رو، فرماندار دنا، روز شنبه از احراز هویت 45 پیکر کشف شده سانحه هوایی تهران یاسوج خبر داد. به گفته آقای بهشتی رو، پزشکی قانونی کهگلیه و بوی رحمت پس از انجام آزمایش دی ان ای توانسته هویت این پیکرها را مشخص کند. هواپیمای ATR 72 مدل 200 متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان 29 بهمن با 60 سرنشین و 6 خدمه در اطراف کوه دنا سقوط کرد. این هواپیما نزدیک به 24 سال عمر داشت و برای نخستین بار در سال 1993 پرواز کرده بود. هواپیمای یاد شده تولید مشترک فرانسه و ایتالیا است. اما آیت الله حسین شیرازی، پسر آیت الله صادق شیرازی، از مراجع تقلید شیعه هفته گذشته در قم بازداشت شد. آیت الله حسین شیرازی که خود از روحانیون صاحب نام در حوزه علمی است، اخیراً در یک سخنرانی جایگاه ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران را با فراعنه مصر مقایسه کرده بود. با بازداشت آیت الله حسین شیرازی، تعدادی از حامیان او در کربلا تجمع کردند و عصر جمعه هم تعدادی از آنها که گفته می‌شد از هواداران فکری مذهبی آیت الله شیرازی هستند، با هجوم به سفارت ایران در لندن توسط پلیس بازداشت شدند. همکارم وحید پوراستا در همین زمینه گفتگویی داشته با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، و نخست از او درباره تبار و مکتب فکری مذهبی شیرازی‌ها در حوزه علمی قم پرسیده است.
خانواده شیرازی تبارشون به کربلا میرسه، اصالتا ایرانی اند، اما به لحاظ مدرسه فکری بسیار هویت‌گرا، متعصب نسبت به پرچم شیعه و نمادهای شیعی، تا اونجا که حتی در پاره‌ای از رفتارها بسیار مرز پررنگ سیاسی اجتماعی پیدا میکنن با اهل سنت. پررنگ ترین چهره این خانواده سید محمد شیرازی بود که روابط خوبی هم قبل از انقلاب با آیت الله خمینی داشت، اما پس از انقلاب در پاره ای از امور با آقای خمینی دچار اختلاف شد از همون سال نخست انقلاب و عملا محدود شد و تا پایان عمرش، یعنی 16 سال پیش، در محدودیت زندگی میکرد. البته حصر نبود، یعنی درس ایشون برقرار بود و شاگردانش رفت و آمد میکردن، کسانی که میخواستن او رو ببینن رفت و آمد میکردن. پس از مرگش همین اعتبار و منزلت خانواده شیرازی عملا منتقل شد به برادر او، چون برادر او هم از اساتید برجسته حوزه بود در فقه سنتی طبیعتا، که هم مرزبندی پررنگی با حکومت داشت، هم مرزبندی با طیف‌های نواندیش در دین. به میزانی که این مرزبندی و نقدها طبیعتا در نسبت با حکومت در این خانواده بیشتر به چشم خورد، یعنی اگر درباره سید محمد شیرازی محدودیت بود، درباره آیت الله سید صادق شیرازی محدودیت هست به نوعی، درباره پسر آیت الله سید صادق شیرازی که حالا شروع به نقدهای صریح کرده، دیگه رفتارهای حکومت طبیعتاً تندتر و جدیتر شده، به خاطر اینکه این خانواده در مجموع پس از بیت آیت الله سیستانی پرتلاشترین خانواده و مدرسه فکری شیعی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کویت و پاره‌ای از کشورهای آفریقایی هستند و همچنین در اروپا، یعنی بعد از آیت الله سیستانی بیشترین مؤسسه و دفتر و رسانه و مکتب رو در این مناطق دارند.
آقای اکبر، موقعیت الان شیرازی ها در قم و حوزه علمی قم چگونه است و شما ارتباط این موقعیت رو با بازداشت اخیری که صورت گرفته چگونه میبینید؟
سخنرانی که به تازگی از سید حسین شیرازی پسر آیت الله سید صادق شیرازی منتشر شده، دو تا نکته مهم توش داره که طبیعی بود که حساسیت حکومتی با تعصب و تسلب جمهوری اسلامی رو تحریک بکنه. نکته اول، به لحاظ اخلاقی نقد کرده بود حکومت رو و گفته بود این رفتار شما که احدی نمیتونه شما رو نقد بکنه، این شبیه رفتار فرعونه، و همونطور که مخاطبان فرعون در مقابل او مثل برده و عبد بودن، عملا شما مردم رو هم در مقابل خودتون برده و عبد میخواید. این به لحاظ اخلاقی. به لحاظ شرعی هم نکته مهمی رو گفت. گفت ولایت فقیه چون مبنای شرعی نداره و وقتی تمام قوانین جمهوری اسلامی بر محور ولایت فقیه شکل میگیره، عملا اون قوانین هم همه مشروعیتشون در امتداد مشروعیت نظریه ولایت فقیه و قانون ولایت فقیه تعریف میشه. معناش اینه که اون قوانین هم مشروعیت نداره. به عبارت دیگه کل قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به لحاظ دینی زیر سوال برد، و این خب طبیعتاً برای حکومتی که مدعی است اصل حکومت و قوانینش همه دینی است به سادگی تحمل نمیشه.
آقای اکبر، دامنه نفوذ شیرازی ها در خارج از کشور هم بسیار وسیعه و چه طیف های فکری دنبال اونها هستند؟
به نظر میرسه که محدودیت هایی که تو این سالها برای پدر و عموی آقای سید حسین شیرازی که حالا بازداشت شده پاسخ نداده و رسیده به نقطه ای که موضع گیری ها صریح بشه. جمهوری اسلامی قاعدتا باید نگران باشه که خانواده و مکتب و مدرسه فکری که ده ها مؤسسه در کشورهای مختلف دنیا دارن و یک امتداد شیعی در دنیا دارن، نمیخوام بگم بسیار پرشماره، اما بسیار پراکنده است. یعنی یه وقت شما میگید که جمعیت خیلی زیادی در دنیا دنبال اینا هستن، نه من این ادعا رو نمی کنم، اما میگم پراکندگی و تعدد کشورهایی که اینها در اونجا نمایندگی دارن و طیفی دارن که هوادار اینها، طبیعی است که جمهوری اسلامی رو نگران کنه، اونم حکومتی که داره برای امتداد شیعی خودش برنامه‌ریزی میکنه و هزینه‌های نظامی و امنیتی میکنه. همون طیف هایی که در کشورهای مختلف دنیا ارادت و تعصب، یعنی چیزی بیش از تقلید، نسبت به خانواده شیرازی و آیت الله سید صادق شیرازی دارن، این روزها شروع کردن به تحرکاتی و تا در واقع حمایت خودشون رو از این خانواده نشون بدن و اعلام کنن که این خانواده تنها نیستن و حذف اونها و بازداشت یه چهره قابل توجهی از این خانواده کار ساده ای نیست. چهره قابل توجه سید حسین شیرازی است که فقط پسر آیت الله سید صادق شیرازی نیست، بلکه خودش یک استاد تمام عیار، یک آیت الله تمام عیار با همه مختصاتی که یه جاهایی تنه به تنه بنیادگرایی میزنه در حوزه علمیه قم هست، و چه بسا اگر پدرش نباشه خودش بنشینه بر جایگاه مرجعیت.
محمد جواد اکبر، دین پژوه در پاریس بود. شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما بر پایه شرایط جدید فروش ارز از سوی بانک مرکزی ایران، خریداران می بایست به هنگام خرید خرید ارز، مدارکی همچون اصل پاسپورت، کارت ملی، اصل عوارض خروج از کشور، اصل بلیط و ویزای خود رو به همراه داشته باشند. برای تحلیل بیشتر این موضوع همکارم مهدی طاهباز گفتگو کرده با احمد علوی، استاد دانشگاه در سوئد، که با هم میشنویم.
البته این پدیده چیز جدیدی نیست. هدف بانک مرکزی هم از این اقدام اینه که تقاضا در بازار رو کاهش بده و در نتیجه یک تعادل کوتاه مدتی رو ایجاد بکنه و از نوسان قیمت ارز بکاهه و به حال مانع این بشه که قیمت ارز بره بالا، چون برای دولت در واقع این تبدیل میشه به یه شاخص ناکارآمدی. اما اگر بخوایم واقع بینانه تفسیر کنیم، باید گفت که به حال این سرکوب بازار ارز نمیتونه در بلند مدت جواب بده. چرا؟ برای اینکه در پس اون یک عدم تعادل بلند مدتی وجود داره و اقداماتی از جمله مثلا لشکرکشی در بازار ارز و فرضاً جلوگیری از فعالیت دلالان به وسیله نیروی انتظامی یا اقداماتی از این قبیل که سخت میکنه در واقع تقاضا برای ارز، میتونه در کوتاه مدت مؤثر باشه البته تا حدی، اما به هر حال در بلند مدت نمیتونه جواب بده. چرا که بانک مرکزی تا الان هم نتونسته موفق بشه و تقاضا برای ارز هم البته در ماهای اخیر افزایش پیدا کرد.
این دلایل افزایش تقاضا در بازار ارز در ماهای اخیر رو در چه چیزی میدونین؟
بخشی از افزایش تقاضا عادی و معمولیه و بخشی هم سوداگرانه است و به وسیله دلالان انجام میشه، اما این همه ماجرا نیست. دو دلیل دیگه هم در افزایش تقاضا برای ارز مؤثر بود. یکی کاهش نرخ بهره سپرده ها که موجب شده تا سپرده های بانکی که قبلا به شکل پسنداز راکت بودن به بازار بیاد، به بازار ارز و البته بازار مسکن، و اونها رو فعال بکنه و تقاضا برای ارز و مسکن البته بره بالا. اما یک دلیل دیگه هم وجود داره در اینجا و اون هم اینه که فرار سرمایه از ایران. بنا به گزارش برخی از منابع بین‌المللی و به هر حال منابع اقتصادی و خبرگزاری اقتصادی، در ماه‌های اخیر ارز به شدت خارج شده از ایران و ما شاهد فرار سرمایه بودیم و این ارز هم به کشورهایی مثل فرضاً بریتانیا، کانادا و ترکیه رفته و در بازار مسکن این کشورها سرمایه گذاری شده و به هر حال در اونجا فعال.
خب به فرار سرمایه اشاره کردین، چه دلایلی در پس این کوش سرمایه از ایران به سایر کشورها وجود داره؟
دو دلیل البته وجود داشت. یکی تنش‌های داخلی به خاطر ناآرامی‌های ماه دیماه بوده که موجب فرار سرمایه شده، اما این تنها دلیل فرار سرمایه نبوده. تنش‌های بین‌المللی میان رژیم ایران و همچنین اون گفتگوها و به اصطلاح جنگ لفظی که میان دولت امریکا و ایران بوده، این هم عامل دیگه‌ای بوده و در مجموع این دو ترکیب این دو عامل، یعنی تنش داخلی و خارجی، باعث شده که انگیزه برای انتقال سرمایه از ایران و به هر حال تقاضا برای ارز بیشتر بشه و ارز به سایر کشورهایی که من اسم بردم ازشون رفته و اونجا سرمایه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
اونها داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با دو خبر خارجی این بخش خبری رو به پایان میرسونیم. خبرگزاری دولتی ترکیه روز یکشنبه خبر داد که در دو روز گذشته هواپیماهای جنگنده ارتش این کشور 18 هدف متعلق به حزب کارگران کردستان یا پکاکا را در خاک عراق هدف قرار دادند. در گزارش خبرگزاری آناتولی اشاره‌ای به تلفات این حملات نشده است. چین روز شنبه اعلام کرد که در پاسخ به تعرفه‌های تازه تعیین شده از سوی دونالد ترامپ به اقدامات تلافی جویان دست نمی‌زند و از آغاز یک جنگ تجاری خودداری خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر بازرگانی چین گفته که در جنگ تجاری هیچ یک از طرفین برنده نخواهند بود و هر دو کشور، چین و آمریکا و باقی دنیا، ضرر خواهند کرد. همزمان ژاپن و اتحادیه اروپا نیز در اقداماتی جداگانه از دولت آمریکا خواستند که از پرداخت تعرفه‌های تازه گمرکی برای صدور فولاد و آلومینیوم به این کشور معاف شوند. این تعرفه‌ها که اخیراً توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وضع شده، سدی بر راه تجارت آزاد با آمریکا توصیف شده است. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهای مهم از ایران و جهان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
comes wearing disguises. How to go about choose? Break it down by shapes and sizes. I'm a man who's got very specific taste.
ترانه هاوانا از کامیلو کابیو در جدول برترین ها تاریخ ساز شد. ترانه این خواننده کوبایی آمریکایی هفته گذشته به صدر جدول ادالت پاپ سانگز بیلبورد راه پیدا کرد و پیش از آن نیز به مدت 7 هفته در جایگاه نخست برترین ترانه های پاپ بیلبورد و 3 هفته هم در مقام نخست جدول ترانه های ریتمیک قرار داشت. به این ترتیب ترانه هاوانا تبدیل به اولین ترانه از یک خواننده زن شد که از 22 سال پیش تا کنون به صدرنشینی این 3 جدول برترین های بیلبورد نائل آمد و چنین رکوردی را برای این هنرمند 20 ساله به ارمغان آورد. این رکورد پیش از این به ترانه وان سویت دی از خواننده آمریکایی مارایا کری تعلق داشت که با همکاری گروه بویز تو من تهیه شده بود.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردم زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم، غم دنیا رو از سر بدر کنیم. به
بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما تا بشه زیبا روز و شب ما جام می سر کنیم شب و سحر کنیم همه دنیا را از سر به در کنیم همه دنیا را از سر به در کنیم عزیزم غصه نخور که زندگی مثل ما که پشت ابرای سیاست مثل ما که پشت ابرای سیاست
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید telegram.me/radiofarda
سرد و بی پناه من یه مقصدم ولی همیشه اشتباه من یه ابر بی بخار یه غرور زیر پا آدمای زندگیم اعتماد نابجا آدم ها میان برن که رد بشن به زور ره گذر شدن همه هی عبور و هی عبور سرد بشتم و ببین مهربون سرینشون قصه هاش به من رسید چادیاش به دیگرون پا گذاشت تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت روشو سب کرد سوختنم و دید و رفت سر نوشتم و ببین مهربون سرینشون قصه هاش به من رسید چادیاش به دیگرون پا گذاشت تو زندگیم آشو پس کشید و رفت تو شد صاف کرد سوختنم و دید و هوا وعده های رو هوس از یه جا به بد دلو با برای من شکست هی شکست و هی شکست اعتماد نیمه جون از سکوت تو سرم زخم حرف این و اون ترسم از غریبه هاست وقتی آشنا بشن حسرت و یه رد پاس آخرش برای سردنشتم و ببین مهربون سرینشون قصه هاش به من رسید شادیاش به دیگرون پا گمزاش تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت دور شد سب کرد سوختنم و دید و رفت سرنوشتم و ببین مهربون سرینشون قصه هاش به من رسید شادیاش به دیگرون پا گمزاش تو زندگیم پاشو پس کشید و رفت دور